ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مایک پنس به ترکیه هشدار داد اگر کشیش آمریکایی آزاد نشود تحریم هایی بر آنکارا اعمال خواهد شد. عمران خان از پیروزی حزبش در انتخابات پاکستان خبر داد. عربستان صدور نفت از تنگه باب المندب را به دنبال حمله موشکی حوثی ها متوقف کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به ترکیه هشدار داد اگر یک کشیش آمریکایی را که در آن کشور زندانی است آزاد نکند باید در انتظار پیامدهایش باشد. آقای پنس که در یک رویداد مرتبط با آزادی مذاهب در وزارت خارجه آمریکا سخن می گفت، خطاب به دولت ترکیه گفت اگر آندرو بارانسون کشیش زندانی در ترکیه آزاد نشود ایالات متحده تحریم‌های جدی بر ترکیه اعمال خواهد کرد. در هفته‌های گذشته دادگاهی در ترکیه حکم زندان این کشیش کلیسای پروتستان در ازمیر را پس از 2 سال زندان بار دیگر تمدید کرد، اما روز چهارشنبه یک دادگاه رأی داد که آقای برانسون باید به جای زندان در حبس خانگی قرار گیرد. آندرو برانسون که بیش از 2 دهه در ترکیه زندگی کرده حدود 2 سال پیش بازداشت شد. دولت ترکیه او را به فعالیت‌هایی که تروریستی و جاسوسی توصیف شده متهم کرده است. اتهام ارتباط با شبکه فتح الله گلن و همچنین حمایت از حزب کارگران کردستان میتواند منجر به صدور حکم 35 سال زندان شود. آقای برانسون با رد این اتهامات آنها را شرم‌آور خوانده است. عمران خان سیاستمدار و بازیکن سابق کرکت میگوید حزب تحریک انصاف در انتخابات پاکستان پیروز شده است. عمران خان کارزار انتخاباتی را با شعار مبارزه با فساد پیش برد و به رأی دهندگان وعده یک پاکستان جدید را داده است. بیشتر گزارش‌ها در پی شمارش نیمی از آرا حاکی از پیشروی حزب تحریک انصاف بود. رقیب اصلی این حزب مسلم لیگ حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان بوده که گفته می شود جایگاه دوم را کسب کرده. همچنین حزب مردم پاکستان که بلاول بوتو زرداری فرزند بی‌نظیر بوتو هدایت آن را بر عهده دارد در جایگاه سوم قرار دارد. حزب مسلم لیگ و برخی دیگر از احزاب پاکستان با این نتایج مخالفت کرده و اتهام تقلب و دستکاری در آرا را مطرح کردند. سردار محمد رضا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان اتهام تقلب را رد کرده و گفته انتخابات 100% شفاف و عادلانه برگزار شده است. بر پایه گزارش‌ها احتمال می‌رود حزب عمران خان موفق به کسب اکثریت نشود و در این صورت باید برای تشکیل دولت با حزب دیگر ائتلاف کند. به دنبال هدف قرار گرفتن یک نفتکش عربستان در تنگه باب المندب در دریای سرخ توسط شورشیان حوثی یمن، تردد نفتکش‌ها از این تنگه به طور موقت متوقف شد. شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان اعلام کرده که 2 نفتکش روز چهارشنبه هدف حمله قرار گرفتند، اما بجز خسارتی جزئی به یکی از آنها این حمله آسیب دیگری در پی نداشته است. به دنبال این حمله وزیر انرژی عربستان در بیانیه خبر داد که تردد نفت کشتای این کشور از تنگه باب المندب تا تأمین امنیت این آبراه به طور موقت متوقف شده. حوثی‌های یمن پیشتر گفته بودند که یک کشتی جنگی عربستان را در تنگه باب المندب هدف قرار دادند. اما تنها 2 هفته تا اجرایی شدن موج نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران زمان باقی است و تنش‌های لفظی نیز میان 2 کشور بالا گرفته. گزارش بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 3 مرداد در جلسه توضیحی کمیته روابط خارجه سنای آمریکا به ریاست باب کورکر سناتور جمهوری خواه حاضر شد تا به سوالات اعضای این کمیته درباره ملاقات ترامپ و پوتین، مسئله کره شمالی و همچنین ایران پاسخ دهد. آقای پومپئو در این جلسه سیاست آمریکا در ایجاد فشار حداکثری بر ایران را مؤثر خوانده و مجدداً بر گفته آقای ترامپ مبنی بر اینکه ایران کشور 5 ماه پیش نیست تاکید کرده است. کارزار ایجاد فشار مالی بر ایران، خروج از برجام و حمایت همه جانبه از مردم ایران 3 فاکتوری بوده که به ذم مایک پومپئو در ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران مثبت واقع شده است. آقای پومپئو همچنین در بخشی از صحبت‌های روز چهارشنبه خود به مسئله بحران اقتصادی در ایران پرداخته است.
در ایران امروز یک چالش اقتصادی بسیار بزرگ وجود دارد. وقتی این کشور با این وسعت تصمیم می‌گیرد که به واسطه حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق، در یمن یا حمایت همه جانبه از بشار اسد از تروریست در منطقه حمایت کند یا دستور قتل افرادی را در اروپا صادر کند، ساختار اقتصادیش اجازه نمی‌دهد. این اقدامات گران است. من فکر می‌کنم که مردم ایران دارن متوجه می‌شوند که این مدلی نیست که بخواهند. آن توسعه طلبی که مورد علاقه آیت الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی است چیزی نیست که مردم ایران بخواهند. مسائل اقتصادی همراه با حکومت مذهبی دارد مردم ایران را به آن تصمیم اساسی که باید بگیرند سوق می‌دهد. Leading to fundamental decisions
that the Iranian people will ultimately have to make. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم بریتانیا میپرسم منظور آقای پومپئو از آن تصمیم اساسی که میگوید مردم ایران باید سرانجام بگیرند چیست؟ مگر نه اینکه وزیر خارجه آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود که خواست آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست.
آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا نمیتونه از تغییر رژیم جمهوری اسلامی به عنوان سیاست دولت خودش یاد بکنه، ولی انتظار دولت شاید این است که نارضایتی هایی که در نتیجه اعمال تحریم ها در داخل کشور به وجود آمده به تغییر رژیم بیانجامه. شناختی که حالا دولت آقای ترامپ اعلام میکنه از جمهوری اسلامی داره، حل مشکلاتش با تغییر رفتار جمهوری اسلامی به انتها نمیرسه، چنان که آقای پومپئو حتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد. بین علت دولت آمریکا و وزارت خارجه انتظار داره نارضایتی های تازه در نتیجه اعمال تحریم ها نه تنها به تغییر رفتار منطقه جمهوری اسلامی بیانجامه، که مردم ایران رو وادار به تجدید نظر در ادامه حمایت از این حکومت و یا ایستادگی در مقابل اون بکنن. به نظر من انتظار نهایی آمریکا تغییر حکومت بدون مداخله مستقیم آمریکا.
در ادامه جلسه مایک پومپئو با کمیته روابط خارجی سنا، سناتور جیمز ریچ از آقای پومپئو میپرسد که آیا او فکر نمی کند که روند اعتراض مردم ایران به ناوسامانی ها در ماهای گذشته سریع‌تر شده است، که آقای پومپئو در جواب میگوید این نکته را قبول دارد. ابتدای این هفته خبرگزاری رویترز گزارش تحلیلی منتشر کرد که در آن گفته میشد دولت ترامپ کارزاری همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است، کارزاری که از طریق فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها از یک سو و انتشار اخبار در شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر همراه با انجام سخنرانی‌های دولت مردان آمریکایی تصمیم دارد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از انتشار آن گزارش توسط خبرگزاری رویترز در اقدامی کم سابقه با ایرانی آمریکایی‌ها در کتابخانه رونالد ریگان در کالیفرنیا دیدار کرد و در جریان سخنرانیش در آن گرد همایی که حمایت از صدای مردم ایران نام داشت، جمهوری اسلامی را مسئول دشواری‌های اقتصادی، محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی داخلی و موقعیت نامناسب خارجی دانست. صحبت‌هایی که البته از سوی ایران بی‌پاسخ نماند. بهرام قاسمی سخنگوی امور خارجه ایران می‌گوید جمهوری اسلامی طی یادداشتی به سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران، رسماً بابت اظهارات مایک پومپئو که ایران آنها را بی اساس و مداخله جویانه می داند شکایت کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا معتقد است که بروز نارضایتی های اقتصادی در ایران به ویژه در دی ماه و بازتاب جهانیش به اهرام فشار آمریکا علیه ایران بدل شده است و این اعتراضات زمینه ساز آن شده است که مقام های آمریکایی به نابسامانی های اقتصادی در داخل ایران توجه بیشتری نشان دهند.
با اوج گرفتن اعتراض‌های داخلی در ایران به خصوص از دیماه سال گذشته، حالا نارضایتی‌های مردم در داخل کشور هم به عنوان یک عامل فشار تونسته تبدیل به اهرمی بشه که آمریکا اون رو علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میده. اینها وجوه متفاوتی است که رسیدن به سازش رو از راه آسون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دشوار میکنه.
گذشته از درگیری‌ها میان دستگاه دیپلماسی دو کشور در روزهای اخیر، رؤسای جمهور نیز با یکدیگر تنش لفظی داشتند. درگیری‌های لفظی میان ایران و آمریکا در حالی روندی سعودی در پیش گرفته است که نخستین موج بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران تا 2 هفته دیگر یعنی 13 مرداد ماه اجرایی می‌شود.
تنش لفظی میان ایران و آمریکا، گزارش سمیرا قرایی را می‌شنیدید. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری که وکالت 2 تن از فعالان بازداشتی محیط زیستی را بر عهده دارد میگوید که دادسرا وکالت او را قبول نکرده و به این معنا موکلین او مدت 6 ماه بدون وکیل در بازداشت موقت هستند. به گزارش روزنامه اعتماد، محمد حسین آقاسی با اشاره به وضعیت موکلینش سام رجوی و طاهر قدیریان گفته که این موضوع برخلاف اصل 35 قانون اساسی است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران ابتدا درباره علت عدم پذیرش وکالت او از سوی دادسرا پرسیده.
در سال 92 قانون تصویب شد که به موجب تفسیر ماده 48 اون قرار فقط کسانی در دادسرای انقلاب که پرونده های امنیتی هست و برخی از پرونده های دیگه بتونن وکالت بکنن که رئیس قوه قضاییه اونها را انتخاب میکنه و معرفی میکنه به دادسرا، و این موضوع چیزی بود که مورد قبول حتی رئیس قوه قضاییه هم نبود. به همین دلیل چند سالی تفره رفت از این که چنین موضوعی رو عملی بکنن تا سرانجام حدود 6 ماه تا 1 سال پیش این کار صورت گرفت و از بین 19,000 وکیل دادگستری 20 وکیل معرفی شدن به دادسراهای انقلاب که فقط از بین این افراد بتونن وکیل انتخاب بکنن خانواده ها یا متهمین فرمانده های امنیتی و دفاع کنن. البته عنایت بفرمایید که فقط در دادسرا و دادگاه انقلاب این محدودیت رو نداره.
البته بعدن شمار وکلای مورد تایید رو گفتن که بیشتر شده و چند صد نفر رو در واقع گفتن که میتونن این کار رو انجام بدن که صحت و سقمش رو شما میتونید به ما بگین. آیا این چنین شد یا نه؟
در همین رابطه، یعنی پرونده های سام رجبی و قدیر طاهریان که به دادسرا مراجعه کردن به شعبه بازپرسی، وقتی که اسم من روی لایه هم دید، اون لیست 20 نفره رو ایشون در آورد و گفتش که آقای آقاسی شما جز این 20 نفر نیستید و بنابراین من نمیتونم وکالت شما را قبول بکنم. بنابراین میشه گفت که چنین خبری که فرمودید صحت نداشته، فقط همون 20 نفر هستن.
آیه آقاسی، موکلین شما سام رجبی و طاهر قدیریان که از فعالان محیط زیستی هستند بیش از 6 ماه که در زندانند، در صورتی که بر اساس قانون فقط آنها حد اکثر میتونند تا مدت 2 ماه در بازداشت موقت باشند. آیا چنینه؟
اجازه بفرمایید من یک اصلاحی در این زمینه داشته باشم در مورد فرمایش شما، و اون این که بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری برای برخی از جرایم سنگین 2 ماه بازداشت موقتی تو بازرس صادر بکنه، و اگر در طول مدت 2 ماه کافی نبود تحقیقاتش و یا در بازداشت بودن متهم، میتونه تمدید بکنه. این تمدید تا حداقل میزان حداقل مجازات جرمی که نسبت داره میشه به متهم میتونه ادامه پیدا کنه. مثلا اون چرا که دادسرا عنوان میکنه و میگه که اینها جاسوسی کردن، مجازاتش بین 1 تا 10 سال حبس است، یعنی تا 1 سال بازپرس میتونه این رو تمدید بکنه. اما من این خبر رو به عرضتون برسونم که پریروز یا روز سه‌شنبه بود که مصوبه فوریتش از مجلس گذشت که به موجب اون قاضی بیش از 2 ماه نمیتونه حد اکثر این بازداشت موقت رو داشته باشه، ولی هنوز از تصویب نهایی نگذشته.
حالا این 2 موکل شما، سام رجبی و طاهر قدیریان، آیا شما اصولا موفق به دیدار آنها شدین؟
متاسفانه این چیزیست که به استناد همون تفسیری که عرض کردم انجام نشد. من از طرف خانواده سام رجبی و هم از طرف خانواده طاهر قدیریان این درخواست رسیده بود که وکالت اینها را بر عهده بگیرم، و به دادسرا که مراجعه کردم معمولا به این صورت هست که به من اجازه ملاقات میدن و امضای وکالتنامه، اما بازپرس متاسفانه با این درخواست من به سناد این تفسیره موافقت نکرد و این نقض صریح قانون اساسی که من مقصر اون رو کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان میدونم.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.